بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان یه لحظه سخاوتمند رزق ما شده. همنشین فاطر با شکوهیم و رازهایی که درون خودش داره. می طلبم وسعت و قدرت این لحظه رو که کمک کنه از دل ظرف محدود کلمه بتونیم معجزات و رازها رو بیرون بکشیم و انشالله در حمایت و حفاظت و هدایت الهی رازهایی رو که بیرون میکشیم به جانمون پایدار بشینه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. به صدای فاطر تا آیه 5 گوش کردیم. آیه 4 از تکذیب گفت و اینکه این تکذیب همیشه دائمی هست، پایداره. محک توه که تا چه درجه به ایمان و شناخت رسیدی. آیه 5 به تو هشدار داد که بیدار شو. طمع به کرم خداوند نداشته باش، به اینکه شفاعت میشه، به اینکه بخشنده است، به اینکه ارفاق میکنه. قانون اولیه جهان بقای نسل اصله، نسلی که در نهایت آگاهی، قدرت و سازش باشه. تجربه زندگی زمین یک کلاس و یک جهاده. هوشیاری میطلبه و زرق و برقی که شیطان به واسطه علم، تکنولوژی، مکتب‌های مختلف، سیاست، اقتصاد، بازار و مد و سرمایه‌داری جلوی راه تو چیده، میخواد هوشیاریت رو بر این جهاد بگیره. ما یادمون میره که مسافریم و از تمام این تجربه هایی که مقابل چشممونه تو زندگیمونه قراره یه توشهی برداریم. ما میچسبیم که حقمون رو از این دنیا، از این تجربه بگیریم و این بزرگترین اشتباهمونه. یک نفس آرام و عمیق بکش. کلامی که امروز میخوای از فاطر بشنوی خودتون رو میدونی، ولی تکرار، تقلید، پیروی از جماعت باعث شده که تو هم به چیزی که نباید آغشته بشی. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 6 فاطر. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. قطعاً شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید. او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند. یه سوال، ما که می دونیم شیطان دشمنمونه، چرا اینقدر تو قرآن این هشدار اومده؟ قسمت دوم آیه رو گوش کن دوباره. او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند. حتما با خودت میگی خب که چی؟ من که حزب شیطان نیستم. آیه 7. الذین کفروا لهم عذاب شدید و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر. اینم میدونی، زیاد به گوشت خونده شده. حفظی که کسانی که راه کفر پیش گرفتن برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن آمرزش و پاداش از آن آنهاست. حالا که میدونی و از بحری و حفظی، آیه 8 رو هم بشنو. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. آیا آن کس که کردار زشتش به چشم زیبا جلوه داده شده و آن عمل نازیبا را نیکو پندارد در سطح اهل حقیقت است؟ پس خدا هر که را خواهد به گمراهی واگذارد و هر که را خواهد هدایت فرماید. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. خوب گوش کن، پس مبادا نفس شریفت بر این مردم به غم و حسرت افتد، که خدا به هر چه اینان کنند کاملا آگاه است. قضیه اینه که ما میدونیم شیطان عدو مبینه، ولی نمیتونیم تشخیصش بدیم. ما دو بُعد داریم، بُعد نورانی، بُعد ظلمانی. بُعد نورانی ما درگاه ورودش قلبه و حس حضور، نیایش، اتصال، آداب و تکالیفی که خود معبود تعیین کرده این درگاه و میدان رو تقویت میکنه. بُعد دیگه‌مون که ظلمانیه، درگاه ورود شیطان ذهنه و توجه به مادیات از هر جنسیش، حتی به قالب انسانهای اطرافت، این درگاه رو تقویت میکنه. تو نشست قبل متوجه شدی که بیخبریت، ناآگاهیت باعث بی‌بهره شدنت از تکالیف الهیته و همینطور باعث نازیبا بودن بهره و تجربه زندگیته و تو رو تبدیل کرده به عامل تکذیب و قهر با بارگاه الهی. تو این نشست میخوای نشانه های شیطان رو تو زندگیت پیدا کنی، ببینی. ما فطرتاً نشانه های شیطان رو میشناسیم، ولی شیطان هم کارشو خوب بلده. با تکرار و تقلید، با تبلیغ که این عمل ارزشمنده، این نشونه بهره است، این رستگاریه، ما رو به عمل ناهمسو آغشته میکنه. کیه که ندونه آسیب زدن به بدن کار ناهمسویه؟ کیه که ندونه وارد کردن جوهر با نقش‌های مختلف تو بدن فرکانس و ارتعاش و تبسم بدن رو به هم می‌ریزه و هر نقشی هم معنایی داره، کدیه که یه میدانی رو می‌سازه. من دارم یه معنا رو به جهان مخابره می‌کنم و اگر این معنا همسو باشه مزدش رو می‌گیرم، اگر ناهمسو باشه هم به خاطر میدان سمیم بیمار میشم، هم مجازات. آیه 8 داره همینو میگه، افمن زوین له سوء عمله، آیا آن کس که کردار زشتش به چشم زیبا جلوه داده شده است فرآه حسنن. هم سطح کسانیه که اعمالشون با حقیقت یکیه. خوب که دقیق بشی، شیطان شناسی مهارته. دیدن رد و پای شیطان تو زندگیت و اینکه حتی خودت یکی از دستهای شیطان شدی یک مهارته. من خیلی مقاومت کردم این فیلم وکیل مدافع شیطان رو به خاطر صحنه‌های ناخوبش تو کانال نذارم، ولی انقدر نکته اشاره کرده گویا و زیبا که حیفه. من هم فیلمش رو میذارم هم نقد فیلمش رو که یه اشاره های مهمی برات داره. و البته خوبه که این نکته ها رو از زبان فیلمی بشنوی که از کشوری تولید شده که کعبه آمال خیلی از ایرانی هاست و تو این فیلم به خیلی از کارها به عنوان گناه اشاره شده که حسرت خیلی از ایرانی هاست. آلپاچینو با قدرت در نقش شیطان تو این فیلم ظاهر شده و کیانو ریوز در نقش وکیل مدافعی که بی خبر داره وکالت شیطان رو انجام میده و داره به تو گوشزد میکنه که امکان این که تو دست شیطان، وکیل شیطان، حتی فرزند شیطان باشی و فرزندان شیطان رو به این دنیا بیاری به سادگی هست. خوب دل بده به حرف من. قسم شیطان اینه که نذار من به خونه برگردم. خونه من عالم روحانیه، عالم معنویه، آسمان این زمین نیست. هبوط من که شروع شد، من عوالم رو یکی یکی اومدم پایین، رسیدم تا اسفل و سافلین. اینجا هرچند که خدا زیبا اون رو چیده، ولی تبعیدگاه منه. هر بهره‌ای که من بخوام از این تبعیدگاه ببرم توش زجره. ولی شیطان این تبعیدگاه رو برای من تبدیل کرده به کعبه آرزوها. برعکس اصل و حقیقت به جان من نشسته. برعکس حقیقت رو من باور کردم. اینکه من هر چقدر از این دنیا بهره بیشتری داشته باشم یعنی رستگارترم. دقیقاً خلاف حقیقت. تو هر چقدر بتونی از این دنیا بگذری، به بعد معنوی و روحانی توجه کنی، کمتر آغشته شدی، کمتر سمی شدی، کمتر دوچار شدی. ما اومدیم تو هبوط، پایین ترین درجه، یعنی جماد، ماده متراکم. از جماد به سمت نبات، حیوان و انسان رسیدیم و قرار مراتب فراتر از انسان رو تجربه کنیم، چون ما خود اون مراتب فراتر هستیم. داریم لباس‌های مختلف رو می‌پوشیم. یه قضیه هست به اسم تناسخ، خیلی باش درگیرن، خیلی ردش میکنن، خیلی هم تاییدش میکنن. تناسخ یعنی بازگشت تو به سطحی پایین تر از چیزی که هستی. این تناسخ تو همین زندگی مدام داره برای من و تو اتفاق میفته. روزی که تمام توجه من بشه آدمای اطرافم، شغلم، آرزوهام، درگیری ها و مشغله هام، حتی بیماریم، گرفتاری هام و فرصت نکنم به بعد روحانیم سر بزنم و براش وقت بذارم، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ تو در تناسخ زندگی کردی. تمام توجهت به قالب ها به ماده بوده و به هر چیزی که توجه کنی از جنس اون میشی، سنگین میشی، حرکت تو بعد روحانیت برات سخت‌تر میشه. تو این قضیه شیطان از ثروتمندا، سلبریتی ها، از علم و تکنولوژی کمک گرفته که به تو بگه خوشبختی و لذت یعنی تو قدرت بودن، یعنی ثروتمند بودن، یعنی سلبریتی و مشهور بودن، یعنی اون شکلی که مد داره بهت میگه زندگی کردن. و تو هم که میخوای رستگار باشی، بی بهره نباشی، لذت ببری، جهتت میچرخه سمت ماده. خیلی از صنعت‌ها، سلبریتی‌ها دست‌های شیطانن. و این رو به زیبایی تو فیلم وکیل مدافع شیطان مشاهده میکنی. خیلی از شغل‌ها دارن مزدشون رو از شیطان میگیرن. و وقتی تو اون شغل دارن آموزش میبینن، اونی که داره آموزش میده بهشون تلقین میکنه که تو داری خدمت میکنی به انسانها. یه جمله خیلی ناب داره آلپاچینو تو این فیلم، میگه من شیطان غافلگیرت میکنم، همیشه حضور من سورپرایزه، هیچ وقت متوجه حضور من نمیشی. باور کن که علم و تکنولوژی و سرمایه داری و صنعت مد، بازار دست های شیطانه برای اینکه تو رو در تناسخ نگه داره، تو عالم خاک نگه داره. آقا علم خیلی خدمت کرده، خیلی رفاه ایجاد کرده، اوکی موافقم باهات، ولی علم و تکنولوژی ابزارش دست سرمایه داریه. برای همین اگر دارو تولید میکنه درمان نداره، مسکنه. اگر جنس تولید میکنه دوام نداره، چون تو باید نو بخری. اگر خوراک تولید میکنه شعارش سلامتی نیست، فروش بیشتره. کل بازار شعارش فروشه و برای این فروش باید به تو القا کنه که نیاز داری، باید تو رو تبدیل کنه به مصرف کننده. پس شروع میکنه بهت درد و احساس نیاز بده، احساس کامل نبودن بده، ترس از بیماری، ترس از پیری، ترس از امول بودن و بیکلاسی. و مهمتر از همه حسرت که آیه 8 بهش اشاره کرده. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. مواظب باش که نفس شریفت بر این مردم به غم و حسرت نیفته. وقتی خوشبختی برای تو برعکس تعریف بشه، بشه پول، بشه درآمد بیشتر، بشه مسافرت ها، بشه مدل ماشینت، مدل لباست، بشه قیافت، بشه عشقایی که فیلم ها و رمان ها داره بهت نشون میده، خب وقتی بی‌بهره‌ای، وقتی تجربت متفاوت از ایناست، حسرت میاد، غم و غصه میاد. این توضیحات یه شبهه میاره. زندگی فقیرانه. خوب گوش کن. سطح ارتعاش تو، سطح بهره تو رو از جهان تعیین میکنه. اول فاطر اینو بهت گوش زد کرد. ارتعاش تو با علم و تکنولوژی بالا نمیره. ارتعاش تو با آگاهی و زندگی تو بعد روحانیت بالا میره. بهترین، ساده ترین راه بالا رفتن ارتعاش همونیه که خدا به تو واجب کرده و تو اولین گام هایی که به دام تله شیطان میفتی و حسرت میاد سراغ تو، صلح با زندگی تو ازت میگیره، تو با این آداب و تکالیف قهر میکنی. خیلی ماهرانه شیطان راه جداییه ما رو از شاه عالم چیده. خداوند با کلاس ترین و پردرآمدترین شغل عالم رو به تو داده، واسطه ی فیض بودن، همون شغلی که آسمان نتونست بارش رو به دوش بکشه. تنها مجرایی که واسطه ی عشق و فیض به عالمه ماهایی که تو هر سرزمینی خداوند بنا به اقلیمش و نه آسمان و هفت قمرش یه شکل اتصال رو برای فرزندانش تعیین کرده. ببین، مثل شیر آب که واسطه بهره تو از آب جاری شهره، تو هم واسطه فیض الهی به جهانش هستی. وقتی سر پستت به موقع، همون زمانی که صدات میزنه، بالاترین ارتعاش ها رو داره حاضر باشی، مزدش برکات الهی، ثروت، سلامتی، رابطه پاک نصیبت میشه. یه تک بیت خیلی مهم: هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. این زمین تبعیدگاهه. تو کارمایی از زمان هبوط با خودت داری. اومدی اینجا که پاکش کنی، امتیازی رو کسب کنی و صفتی رو درون خودت به قوام برسونی. پس یه تجربه برداشتی با جفت روحی مکمله. این پدرت، مادرت، فرزندت، همکارت، خانواده، همسرت، حتی مسئولین کشورت. سطح درآمد و شغلی که انتخاب کردی، مذهبی که انتخاب کردی، اندامی که انتخاب کردی، استعدادهایی که آوردی، همه مجموعه این تجربه است که تو کارماتو پاک کنی و صفت الهیت رو به قوام برسونی. ولی سرگرم مد و بازار و رستگاری دنیایی میشی. بذار مطمئنت کنم، تو اگه به حرف باغبان که خداوند گوش کنی، خود این باغبان برات میوه های خاصش رو میچینه. کدوم یک از پیامبرها یا ائمه ما در فقر زندگی کردن؟ همه بالاترین بهره مالی رو داشتن، چون فرکانسشون به واسطه اتصال بالا بود و شده بودن میدان جذبی که ماده رو هم به راحتی جذب می‌کردن. حالا ما برعکس رو یاد گرفتیم، اینکه ما بدویم دنبال ماده. حتما می‌پرسی خب اونایی که در رأس قدرتن، در رأس این بازارن، در رأس این مدن، اونا چه جوریه که ثروتمندن؟ اونا که با روحانیت ارتعاششون بالا نرفته. طبیعیه که برای هر شبکه‌ای کار کنی از اون شبکه مزد میگیری. و البته که این ناخواسته الهی نیست. برگ بدون اجازه خدا از شاخه نمیفته. پای این حقوقها و درآمدها و قدرتها امضای خدا هم میخوره، چون این تکذیب ها، این بازار ها، این نمایش ها یه میدان محک برای ماها که چقدر صافیم، با نور همجنسیم یا چقدر با تاریکی همجنسیم. اینا باید رو بشه تا کلاسش چیده بشه تا من شروع کنم به تزکیه، ولی من شروع میکنم به ناله. حتما گفتگوی معاویه و ابلیس رو از کانال مسیر آرامش گوش کن. شیطان خیلی زیبا در دفاع از خودش بازی دنیا رو اینجوری توضیح میده که من وظیفمه، مهارتمه که جلوی تو از جنس خوراک نوری یا خوراک ظلمت بریزم، علوفه بریزم یا گوشت و استخون و خون بریزم. تو از چه جنسی شدی که میل به کدوم اینا داشته باشی؟ این جنس باید رو بشه و من کارم اینه که دست تو رو رو کنم. دستت که رو شد، کائنات کلاس پالایش رو برات میچینه. تو کانال کشتی نور با همین رو تمرین میکنیم که واسطه فیض باشیم، که با بالا بردن ارتعاشمون ثروت و غنا رو بچشیم، که بدون نگرانی تسلیم بشیم، توکل بکنیم، سر پستی که روح الهی بهمون سپرده بیستیم و مزد حقیقی زندگی رو دریافت کنیم. یه مثال برات میزنم. وقتی میری توی باغ، خودت آدرس بهترین میوه ها رو بلدی یا باغبان؟ رازی که عرفا، پیامبران، ائمه بهش رسیدن اینه که دغدغه دنیا رو نداشته باش تا دنیا دغدغه تو رو داشته باشه. حواست باشه ما اصلا علم و تکنولوژی و پیشرفت و انکار نمی کنیم. فقط میگیم حداقل 50-50 کن. که این علمی که داره پیشرفت میکنه و کشف میکنه، روح الهی هم درونش باشه، محصولی که تولید میشه شفا باشه، درمان باشه، مفید باشه، همسو، هماهنگ، هم هارمونی با وجود من باشه. الان خیلی از محصولاتی که ما داریم استفاده میکنیم مسمومه و خیلی از بیماری های ما به خاطر همین سمهایی که داریم تدریجی به کالبدمون تزریق میکنیم. ذهن و دستاوردهاش تاریکه، میدان کفره. باید نور الهی به این میدان بتابه تا محصول و دستاورد همسو و همجهت با ذات الهی باشه. تو کتاب گفتگو با خدا اثر آقای والش به این نکته اشاره شده که علم محض موفقیت در پی نداره، راه نجات درونش نیست. باید از قلب، از وجود روحانیت تو تمام فعالیتات انشعاب باز کنی. سهراب عزیز به زیبایی به این قضیه اشاره کرده تو شعر راز گل سرخ. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم. قرار نیست که من برگ و ساقه و ریشه گل سرخ رو بشکافم تا مرز مولکول و الکترون. خوبه این قسمت علمیشه، ولی اگر از راه قلب، فطرت با این گل در تماس بشی، حکمت رو به دست میاری. هم راز مولکول و الکترونش رو میشناسی، هم خیلی ویژگی ها، جهانی از علم و حکمتی که درونشه. برای همین باید پشت دانایی اردو بزنی. وابسته این علم و دانایی زمینی ذهنی نشیم. جهان آینه خداونده و هر ذره، هر تجلی پیام ارجعی درون خودش داره. دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم. صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم. هیجان ها را پرواز دهیم. روی ادراک، فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل نم بزنیم. آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی. چقدر زیبا. آسمان راه روحانی توه، راه فطری توه، بود روحانی توه و میگه بیاریمش میان دو هجای هستی. هر چیزی رو که میخوایم تولید کنیم، خلق کنیم، این بود روحانی رو حتما انشعابش رو باز کنیم، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم. اگه تو کشتی نور باشی، تنفس رو یاد گرفته باشی، میدونی که نفس بستر زوجیت با روح الهیه. و اینجا سهراب تو این مصرع آورده، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم، نفخه الهی خدا رو، اون ازلی ابدی رو نفس بکشیم. ببین چطوری تکنولوژی و دانش و علم ذهنی رو رد میکنه. بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. علم اومده به هر چیزی یه اسمی داده، یه توصیفی داده، یه شناختی برای ما ایجاد کرده که با حقیقت همسو نیست. دریافت‌های علم اگر فقط بر پایه ذهن باشه فانیه و این رو تو علم مشاهده میکنیم که هر روز دانسته یه روز قبلش رو داره انکار میکنه. هر روز فرضیه و تئوری میاد که فرضیه ها و تئوری های قبلش رو رد کرده. برای همین سهراب میگه شاید کار ما این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. قرن استعاره از داشته بشر تا این لحظه از علم و تکنولوژیه، که حقیقت آنچه که داریم مشاهده میکنیم نیست. برای همین تو هر بهره ای، تجربه ای، وجودی، هست شدنی، خلق کردنی، به دست آوردنی، جدای دانسته های علمی و مکتب های مختلف که راهت رو طولانی میکنه، بهتره که به قلب، به آسمان روحانیت مراجعه کنی، پی آواز حقیقت بدویم. ما قهریم با معنویت و بُعد روحانیمون، با مرسلینی که دعوت میکنن به این معنویت. علت قهر همین تکنولوژیه، همین مد و سرمایه داری و اقتصاد و سیاسته که رستگاری رو خلاف حقیقت برای ما تعریف کردن و هدفشون رو هم که الان میدونی، برای اینکه ما مصرف کننده باشیم، برای اینکه برای اونا کار کنیم، برای اینکه برای اونا پول در بیاریم. و البته کسانی هم که خودشون رو پیرو مرسلین و خدا و ائمه اعلام کردن، چون شناختی از بار امانتی که به همراه آوردن، از پست و نقشی که به همراه آوردن، از راه درست مزد و پاداش گرفتن از این جهان ندارن، به جای اینکه نشانه های نبی خدا رو در شکل ثروت، سلامتی، آرامش، خلق نیکو داشته باشن، تبدیل شدن به یک عامل قهر، عامل دوری. هر کسی زندگی ما رو با این حد رنج و تضاد و ناراحتی و بیماری و تلاش و به دست نیاوردن ببینه، 100% نمیخواد از خدای ما و مرسل ما پیروی کنه. تعصب‌های بیخبرانه، این که من خودم مشغول آدابی میشم از ترس جهنم یا امید به بهشت که نه اصلش رو میدونم نه درست اجرا کردنش رو میدونم و شروع میکنم به نصیحت کردن، امر و نهی کردن دیگران که نصیحت و امر و نهی احساس ارزشمندی رو از دیگران میگیره، اونا رو از ما فراری میده. باعث دشمنی شدم، باعث کدورت شدم. من خدایی رو معرفی کردم، مرسلی رو معرفی کردم که خدای حقیقی و مرسل حقیقی نیست، ولی باعث شدم که با خدای حقیقی و مرسل حقیقی دیگرانی که دارن رفتار و زندگی و امر به معروف من رو میبینن قهر کنن. البته این دلیل پذیرفته ای از کسایی که قهر هستن نیست. خداوند فرزندی رو که نسل اصلحش باشه پاداش میده، قبولش داره. ندای هدایت آن به آن جاریه. کسی که حتی یک بار خودش اقدام نکرده به خوندن قرآن، مطالعه درباره شکل حقیقی آداب و تکالیف و واجبات، درباره زندگی حقیقی ائمه، نه زندگی شخصشون، درباره آداب، اخلاق و رفتارشون، اون قسمتی که تو باید الگو برداری، و همینطور از دور فقط قهر کرده و داره انکار میکنه، اصلاً پذیرفته نیست که تو موقعیت رشد نداشتی، جای خوبی به دنیا نیومدی، مبلغ خوبی سر راهت قرار نگرفت، جوینده یا بنده است و پی هر چیزی تو این جهان باشی و سوال کنی، خداوند اون رو برای تو روشن میکنه، تعریف میکنه، به دستت میرسونه. اصلا خود خدا قول داده کسی که من روح الهی بشم طلبش، معرفتم رو بهش میدم، اون رو تا مرز عاشق شدن همراهم. الان متوجه شد که بازار چطور صلح تو رو از تجربت میگیره و با تعریف اشتباهش از رستگاری تو رو به حس بی‌عدالتی و ظلم میکشونه و تو بزرگترین تله که عامل بی‌بهره بودنته، یعنی ترک واجبات و تکالیف میندازه. یه حقیقت رو یادداشت کن، مدام به یاد بیار تا رو ناخودآگاهت بشینه، که ارتعاش تو این جهان ثروت و سلامتی و عشق و روابطی رو که میخوای میاره، نه دویدن به دنبال چیزایی که بازار داره برات تعریف میکنه. و البته چالش هایی که داری، تضادهایی که تو زندگیت داری، چه نقص عضو بدنی، چه بیماری صعب العلاج، چه اختلافات و تضادهایی که تو روابط هست، چه مشکلاتی مثل ورشکستگی، بدهکاری و انواع تضادها، اینا بی بهرگی نیست، اینا اصلا مشکل نیست، اینا صورت مسئله‌ایه که قراره با حل کردنش صفتی در تو به قوام برسه. یکم باورش سخته، چون تو یه عمر خلاف این معنی رو زندگی کردی. هر صورت مسئله‌ای که زندگی بهت داده تلاش کردی که فقط پاکش کنی، و حتی تو مسیر خودشناسی بازم این تله هست که یکی از بزرگترین آداب این مسیر استغفار و پاکسازی به عنوان پاک کننده مشکل تو، تضاد تو، صورت مسئله تو به تو معرفی شده، و تو ماها شایدم سال پاکسازی میکنی که مشکلت رفع بشه و نمیشه، چون پاکسازی مشکل رو پاک نمیکنه. استغفار و پاکسازی فقط بی سوادی، تیرگی، ظلمت درون تو رو پاک میکنه که چشمت باز بشه به حقیقت زندگیت و تجربه که برای تو چیده شده، و بتونی یه تفسیر درست ازش داشته باشی تا بتونی آگاهی درست رو تو فرمول این صورت مسئله بنویسی و به پاسخ برسی. زندگی کلاسه، تضادهات صورت مسئله هایی که خدا نوشته. پیش اومده که معلم صورت مسئله رو پاک کنه یا به تو تمرین و تکرار بیشتر رو توصیه کرده تا بتونی صورت مسئله رو حل کنی، و اگه نتونی تکرار، سال بعد دوباره همون درس. این که من به شکلهای مختلف میخوام از این تجربه فرار کنم، طلاق بگیرم، محل کارم رو عوض کنم، شهرم و کشورم رو عوض کنم، انقلاب کنم، مسئولم رو عوض کنم، هی قور بزنم به بچم، همسرم، خانوادم که اخلاقشون رو عوض کنن، اینا راه حل نیست. اینایی که میخواییم ازشون فرار کنیم حریف مقابل ما هستن. یه جهاد تعبیه شده تا تو این جهاد من به یه مهارت برسم. یکی از اسماء الهی که من اونها رو به ارث بردم در من فعال بشه. این ردخور نداره، تغییر پذیر نیست و هر چقدر ما بازیگوشی در بیاریم یا غافل باشیم، جهان محیط و تجربه رو بر ما محدودتر میکنه. علت این که تو محدودیتی، مقاومتی، بی‌بهرگی تو زندگیت پیش اومده برای اینه که خداوند در این برخورداری رو بسته تا تو به خلوت بشینی، حرفش رو بشنوی. البته ما تو خلوت میشینیم، فقط غر میزنیم، آه و ناله میکنیم، از ظلم و بی‌عدالتی میگیم. خب حواست هست چیا شنیدی، چیا به توجهت اومد؟ این که میدونستی رو میدونم، ولی این که انقدر شکلای دیگه اومده این دونستن تو رو خونسا کرده مهمه. ما علم و تکنولوژی و رفاه و بازار رو انکار نکردیم، ما حد داره، روش مصرف داره، نباید بشه 24 ساعت شبانه روز تو. اصلا دنبال ماده نباید بدوی، باید بشینی با بود روحانیت یک میدان قدرتمند بسازی تا ماده این آهن رو با جذب تو بشه. این کار رو عرفا، مرسلین و ائمه کردن و تلاششونم این بوده که اینو به تو یاد بدن. حالا به خودت نگاه کن، شیطان تو زندگی تو موفق تر بوده، معلم قدرتمندتری بوده یا ائمه و مرسلین؟ یادمون نره ما میتونیم دست‌های شیطان باشیم، شعبه‌ای از شیطان باشیم. با تبلیغ و تکرار، با استفاده از بازار، مد، سلبریتی ها، شیطان به راحتی تو رو خواب میکنه. ابتدا قبح کار رو میدونی، ولی وقتی هی تکرار بشه قبح این ناهمسویی میریزه. وقتی همه شروع کنن همون کار رو انجام بدن و به کسی که آغشته نشده به چشم امول و بی کلاس نگاه کنن، این همه شدن دستهای شیطان به همین راحتی. افمن زوینا لحوسو عملهی خیلی گسترده است. این جهان مدام انرژی ها با هم جفت میشن و زایش دارن. تو فیلم وکیل مدافع شیطان اشاره میشه به فرزندان شیطان و مادر همین وکیل ما تو این داستان میاد بهش میگه که تو فرزند شیطانی. روابط نامشروع، روابط آزاد که شده یکی از حسرت‌های ایرانی ها، خودش تولید کننده یا انرژی ناهمسو و شیطانیه، یا اگر بارداری پیش اومد و فرزندی متولد شد به راحتی یکی از گماشته های شیطانه. نیاز نیست قتل و غارت و دزدی بکنه، کافیه به همین بازار کمک کنه، به همین دلسردی تو از تجربه زندگیت کمک کنه، به همین قهر کردنت از عبادت و تکالیف و واجباتت در شکل یه روشن فکر، یه مربی فلان مکتب کمک کنه. هر جا به تو حس نیازمندی، حس بی ارزشی تلقین شد، حس این که از جامعه عقبی، بی کلاسی، حس این که اگر خانه داری، اگر در شغلی داری خدمت میکنی که درآمدش پایینه، در حقت ظلم شده، بی بهره ای، و حسرتی اومد که آیه 8 داره اشاره میکنه. حسرت زندگی دیگران اومد، حسرت شکل و قالب بدنش، حسرت رابطش با همسرش، حسرت بچه هاش، حسرت سطح درآمد و امکانات زندگیش. مطمئن باش که دروازه شیطان بازه و بلندگوش بلند به کاره. یه نکته مهم رو میخوام بهت بگم، دل بده به حرف من. ما از جنس انرژی هستیم، این انرژی یه ارتعاشی داره، این ارتعاش رو امواج تغذیه میکنه. اگر تو آگاهانه امواج رو بشنوی و امواج همسو، آگاهی همسو با حقیقت رو بشنوی، سطح ارتعاش تو مسلماً با نور یکیه. ظرفت آماده است که انرژی حی، برکت جاری الهی رو دریافت کنی. یعنی هر روز باید کتاب بخونی، هر روز باید وایس گوش کنی، فایل بشنوی. یعنی انتخاب کنی آگاهانه چه نوع آگاهی درون تو وارد بشه، جفت تو بشه. با چه جنس آگاهی جفت میشی و تولید داری، همسر لحظه تو کی باشه. اما روزهایی که نه کتاب هست، نه وایس هست، نه توجه آگاهانه هست، نه اتصال هست، نه ذکر هست، نه وصل و نماز با حضور آگاهانه هست، تو وصلی به امواج ذهن کل. این امواج در ظلمت و مرده است، یعنی بدون اینکه خبر داشته باشی در زوجیت با انرژی تاریک هستی. برای همین باید هر روز آگاهانه قطع لینک از ذهن کل داشته باشی. اگر امروز فرصت کسب آگاهی، کتاب، وایس، مراقبه، اتصال، ذکر، پاکسازی، شکرگزاری نداشته باشی، یعنی وصل نیستی به انرژی حی لحظه. یعنی پتانسیل حرکت تو مسیر معنویت رو دریافت نمی کنی. فردا هم رکود هست. و بدون این که خبر داشته باشی شدی مشتری شیطان. همون شلوغم، نمیرسم، نمیتونم، نمیگیرم، نمیفهمم. چون جا موندی، چون زنده نیستی، چون انرژی زنده درونت جاری نیست که حلقه های دیگه بهش وصل بشه. و شیطان یه دفعه نمیاد تو رو قل و زنجیر کنه، حلقه حلقه میندازه. سعادت سحرخیزی رو میگیره. خسته ای، دیشب تا کی بیدار بودی؟ چقدر کار روز قبل انجام دادی؟ اصلا این برا ما نیست. حالا این چند بار که پاشدی لذتی هم نبردی. موقع تصمیم این که برم با این جمع یا بشینم کتاب بخونم و این فایل رو گوش کنم. اصلا امروز با این جمع باشم یا با خلوت خودم و نیایشم و ذکر و عدیه و اتصالم باشم. ببین حلقه ها همینجوری با انتخاب های من میفته به گردنم. حالا که اینا رو شنیدی متوجه آیه 6 و معناش شدی که چرا خداوند یه چیز بدیهی رو داره به من میگه. من که حزب شیطان نیستم. لازم نیست که به من بگه کسی که پیرو شیطان باشه به جهنم میره. یه بار دیگه بشنو، قطعاً شیطان دشمن شماست. پس او را دشمن بدانید. او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند. می دونید چرا داره اینو تأکید می کنه؟ برای اینکه ما فکر می کنیم اونی که سمت علم و تکنولوژی و مد و اقتصاد و ثروت دنیایی بره رستگار شده، بهره‌مند شده، حقش رو گرفته، در شأن اشرف مخلوقات زندگی کرده. ولی ما اینجا مسافریم. غیر از این کالبد فیزیکی که لذتش مهمه، 6 تا کالبد دیگه هم داریم که کار روی اونا کمک میکنه که من تو ادامه تجربم با عالم بعدی یک تولد سالم داشته باشم، با یک لباس فاخر و یک سرمایه کافی برای لذت بردن تو اون عالم. عالم بعدی دیگه غیر آتش نیست. من اگه سرمایه نداشته باشم مجبورم تو محله‌های فقیر نشینش زندگی کنم. و همین خودش میشه حسرت، سوختن. همین الان تو این زندگی درآمدت کم باشه، جسمت بیمار باشه، لذت‌هایی رو ندونی ازش استفاده کنی، اذیتی، جهنم میشه برات. تمام تجربت بشه کار و مشغله روزمره، تمام خوشید، لذتت، افتخارت بشه دستاوردهای این دنیایی، بی خبر شدی حزب شیطان. این آیه داره بهت میگه وعده شیطانه که تمام لذتها فقط تو این جهان و این ماده است. باور کن که حزب شیطان فقط اهل آتش سوزان میشن. این آتش سوزان از جنس چوب و نفت و بنزین نیست. از جنس حسرته. از جنس فقر و بی سرمایگی و بی بهرگی در عالم بعده. آیه 7 چی رو متذکر شد؟ کسانی که راه کفر پیش گرفتن برای آنان عذابی سخت است. کفر چیه؟ تو سوره بیان با کفر و ظلم، نفاق و امثال این آشنا شدی. کفر یعنی بیخبری، بیسوادی، یعنی حجاب‌هایی از تجلیات که میان مقابل چشم من، حقیقت رو نمی‌بینن. الان تو این نشست حقیقت و کفر رو شنیدی. رستگاری یک تعریف حقیقی داره، یک تعریف کفر داره. یه قسمت از عذاب سخت تو همین دنیا نصیب حزب شیطان میشه، اینکه دچار سیری ناپذیری و شهوت میشن. خداوند تو سوره واقعه به توجهمون آورد که گروهی از اهل جهنم مایع مذاب می نوشن، تشنگیشون برطرف نمیشه. تمام تجلیات همون مایع مذابن. وقتی که بشه مرجع عشق و لذت من، مرجع ارزشمندی من، خداوند رو هیچ ذره مادی، دوام، دلخوشی، لذت پایدار ننوشته و اونی که میخواد از اینا لذت پایدار بگیره، جهنمش همین جهان ساخته میشه. هی باید دوز تجملات، دوز مواد رو ببره بالا، هی بهش تغییر بده، چون شکل و دوز قبلی بهش حال نمیده، همون بهشت شداده. ما هی میرسیم به میل خواستمون که اتشناک بهش مایلیم و نسبت بهش سرد میشیم. تو زندگیمون هست ولی ازش بهره ای نمیبریم، لذت نمیبریم، حتی نمیبینیمش. یکی از تله های بزرگ شهوانی ما رابطه جنسیه، که چقدر ماده و دستگاه و پوزیشن وارد این قضیه کردن، غافل از این که عامل اصلی لذت اینه که نصیحت سهراب رو گوش کنی. آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی. بعد روحانی رو ازش یه انشعاب به هر هست شدن و تجربهی باید وارد کرد. شیطان یه چرخه قدرتمند تولید از این شهوت‌های ما می‌سازه. شهوت من به قالب و تجلیات و ماده یا همین شهوت جنسی. لذت و بهره نمی‌برم، هی سرمو به همین گرم می‌کنه با تغییر شکل دادنش. بُعد روحانیش رو حذف می‌کنه. اون وقت وقتی بُعد روحانی نباشه، تولید فقط میشه تاریکی. تو تمام بهره ها و لذت هامون وقتی انشعاب روحانی نباشه، ما چه از لحاظ انرژیایی، چه از لحاظ تولیدات مادی، حتی به دنیا اومدن یک فرزند، میشیم کارخانه تولیدات شیطانی. خیلی یا مصحف شریف و پیام مرسلین و ائمه حرام و حلال ها، امر و نهی ها رو قبول ندارن. به خاطر همون جریان مد و بازاری که شیطان ازش استفاده کرده و قبح عمل ناهمسو رو شکسته. ولی همین روشنفکرای ما پیرو سهراب، پیرو حافظ، پیرو رومی هستن. به این توجه بکنیم که سهراب نصیحت کرده، پیغام گذاشته که روی هر چیزی که داری تجربهش میکنی، روی ادراک، فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل نم بزنیم، تطهیرش کنیم، غسل و وضو بدیم بهش. آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی. هزار بار دلم میخواد این بیت رو تکرار کنم، بس که مهمه. از حافظ بشنو که در 14 روایت همین مصحف شریف و حفظه. ای دل گر از آن چاه زنخدان به درائی، هر جا که روی زود پشیمان به درائی. هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درائی. شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به درائی. حالا تو اگه از چشمه معرفت ننوشیده باشی، هر چقدر از آب این دنیا بچشی، از لذتهاش بچشی، بهت کیف نمیده. جهنمی که خدا تو این آیه، این سوره بهش اشاره کرده، یعنی همین. یعنی خوراک و بهرهی که به تو لذت حقیقی و پایدار میده از جنس این دنیا نیست. اگر بخوای خودت رو با این دنیایی ها سیر کنی، مدام گرسنه‌ای. و دائم گرسنه بودن، دائم تشنه بودن خودش بیماریه. چجوری بهت بگم که به یادت بمونه، ثبت بشه روی ناخودآگاهت؟ یه سوال پرتکرار هست که چرا اونایی که ظلم میکنن اصلا اهل اتصال نیستن، اهل دین و ایمون نیستن، خیلی خوشتر از اونایی هن که اهل مذهبن؟ یک، اونایی که اهل مذهبن آیا آگاهی کامل درست از قوانین الهی اتصالی که مشغولش میشن دارند؟ بالاترین مدل موبایل رو داشته باشی، سواد استفاده ازش نداشته باشی، فقط زنگ بزنی و زنگ بخوره، بی بهره ای. دو، خداوند فرصت میده که تو اهل ماده بشی یا اهل روح و معنویت بشی. خودتی که به دست خودت عوالم بعدت رو میسازی، خودتی که بهشت و جهنمت رو میسازی. و وای از لحظه ای که خداوند بنده ای رو به خودش وا بذاره که تو خوشی همین ماده و جهان غرق بشه. همین الان حافظ برات گفت اگه از چشمه معرفت آب حیات ننوشی، آب این دنیا تو رو سیر نمی کنه و این آب با وجود تریش میشه جهنم تو. خداوند خیلی من رو دوست داره که تو این دنیا با هم حساب کتاب میکنه. اگر خسارت زدم، کارمایی دارم، بدهکاری دارم، بهرهی بردم و قانون جبران رو رعایت نکردم، بهترین اتفاق اینه که اگر متوجه نشدم، جبران نکردم، پاکسازی نکردم، بخشش نکردم، تو یک تجربه به واسطه یکی از دستهاش بدهی که به کائنات دارم رو از حسابم کم کنه. اگر ظلمتی، نقص اخلاقی در من هست، چه بهتر که با یک جفت روحی مقابلم اون رو به من نشون بده و معلمی رو بذاره سر راهم که اون نقص رو پاک کنم، که یک صفت الهی رو در خودم به قوام برسونم، چون من برای زندگی بعدیم، عالم بعدیم بهش نیاز دارم. وقتی تو زندگی هامون عدم پیشرفت، عدم بهره‌مندی هست، مقاومت هست، ایستایی هست، نمیذاره جلو بری، نشون دهنده اینه که تو سفره، تو کلاست توقف داری و تمام توجهت شده بچت، هم سرت، داراییت، شغلت، همکارت، رئیست، مسئولین کشورت، اخبار. اینا همه نخود سیاست، اینا همه یعنی توقف. تو داری به چیزی توجه میکنی که تاریکیه، ظلمته. برای همین خداوند یه صد مقابل تو قرار میده تا به خود بیای. پس حتی رکود زندگیت، پیش نرفتن کارت و خواستهات، یه پیام از هستی به تو. بگیریش، شروع کنی مشغول تکلیف اصلیت، پست اصلیت تو این جهان بشی، اون وقت اون مقاومت خود به خود پاک میشه. تو به جریان میفتی، زندگیت هم به جریان میفته. ما زبان هستی و زندگی رو نمیشناسیم، بی سواد داریم تو این عالم زندگی میکنیم. سوره فاطر بهت هشدار داد که اصل بر بقای نسل اصله، نسلی که آگاهی کسب کنه، با تجربهش صلح کنه و بدرخشه تو این زندگی. مواظب باش که فریفته این که پروردگار بخشنده است و کریمه نشی، به خواب این بخشندگی نری. این بخشندگی یه قسمتش رحمانیته که بخشش عامه، رزق معمولی تو بهت میده، ولی از یه جا به بعد رحیمه. یعنی باید بهای آن چرا که میخوای از آگاهی و اجرا و درخشیدن تو پست اصلیت به جهان بدی تا برخوردار بشی. ائمه و مرسلین برای هدایت تو اومدن، برای شفای آگاهی تو اومدن، نه برای پادرمیونی. سوره بقره آیه 48 هشدار میده به ما بترسید از زمانی که شفاعت کسی به درد تو نخورد. تو سوره ممتحن دشمن خدا رو شناختی. تو این سوره حزب و دار و دسته و فرزند شیطان، کارخونه تولیدات شیطان رو شناختی و قطعاً خودت رو جزءش دیدی. توقع این رو نداشته باش که خداوند حزب شیطان رو به بهشتش راه بده. بهت تذکر داد خلاف اون چیزی که تو این دنیا قدرت، سرمایه داری، مد، سیاست داره بهت تلقین میکنه، حزب شیطان فقط داره جهنمش رو سوزانتر میکنه. برکت باشه تذکراتی که فاطر برامون داشت. چند باره بشنویم و مرور کنیم تو زندگیمون کجاها تو دار و دسته شیطان عرق ریزون مشغول فعالیتیم و من دارم مزدم رو از شیطان میگیرم یا از خدا. خودمون رو توجیه نکنیم، به بیخبری نزنیم و دیگران رو هم قضاوت نکنیم. آنچه که تو داری یاد میگیری فقط به کار خودت میاد که نور بشی، نور تو بتابه به زندگی های دیگه. تو باید تبدیل به معروفت بشی، زندگی تو امر به معروفت باشه، نه اینکه کلامی و دستوری و نصیحتی بخوای کسی رو امر به معروف بکنی که این باعث میشه بیشتر دشمنی و قهر پیش بیاد. این تو رو تبدیل میکنه به یکی از دستهای شیطان، یکی از راههای تکذیب خدا و مرسلش. نوش گوش و جانت هر چقدر که از این مبحث دریافت کردی. حتما نشر دهنده باش. لازمه که گوشهای دیگه هم این معانی رو بشنوه. ضروریه. واجبه. به جبران این که یه جاهایی دستای شیطان بودی، اینجا شروع کن دست خدا باش، دست نور باش، تولید نور داشته باش، به کارخانه تولیدات نوری کمک کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. انشالله که بتونیم واسطه فیض و برکت الهی باشیم. نور باشیم.